العلم، ولا أريد أن أقف عند الأفكار العلمية قليلا خوفا من الإصحاب، ولكننا لن نستمع مهما وقفنا إلا نفس النغمة التي كانت ترددها الماسية في الحقل الفلسفي وفي كل مرفق من مرافق الوجود الإنساني. بحث سومی که در مورد افکار دارم و تحلیل افکار بر اساس معیارهای داده شده از طرف ماتریالیسم تاریخی، بحث علمه. اون روز اولی که این قسمت بحث شروع کردیم عرض کردم در مورد افکار اینها تحلیل‌های درستی نداشتند، حتی مطابق با معیارهای خودشون، و سه قسم و سه بخش فکر رو مطرح میکنن: دین، فلسفه، علم. دین و فلسفه مورد بررسی قرار گرفت، حالا نوبت علم. که آیا درباره علم اینها چه میگویند و تحلیلشون مطابق با واقعیت هست یا نه؟ میگم نمیخوایم طولانی کنیم این بحث رو، بلکه به طور خلاصه رد میشیم. ولی همون سخنی که در مورد دین و فلسفه و همچنین سایر مسائل اجتماعی گفته شده و فکری گفته شده، در مورد علم هم گفته شده. گفتن که علم چیزی نیست جز یک روبنای اجتماعی، مسئله ایست از مسائل تفکر انسانی، و این روبنای اجتماعی در اثر تکامل و تحول در ابزار تولید، این هم تحول پیدا میکنه و پیشرفت میکنه. اگر ابزار تولید پیشرفت کرد، علوم مطابق با رشد این ابزار تولید پیشرفت خواهند کرد. اساس تغییر ابزار تولید، و اگر ابزار تولید پیشرفت جدیدی حاصل نشد، برای علوم هم در حالت رکود جمود باقی خواهند ماند. این خلاصه سخن اونها. ولی میگن که اگر بخوایم بررسی کنیم، یکی عصر جدید علم هست، یکی عصر قدیم علمه، بعد از رنسانس، قبل از رنسانس. در این عصر جدید بعد از رنسانس خیلی مشخص نمیشه باشه، میتوان نمونه ها و شواهدی رو آورد بر این که در بعضی موارد ابزار تولید رشد پیدا کرده، مطابق با رشد اون علوم هم رشد پیدا کرده. ولی بحث از علیته که آیا علت رشد علوم تکامل ابزار تولید بود یا نه. روی این حساب عصر جدید رو ما در اینجا کنار میذاریم، نمیتونیم ما مشخص کنیم براشون و انگشت بذاریم بگیم ببینیم که علوم پیشرفتش مطابق با پیشرفت ابزار تولید نیست. روی این حساب عصر قبل از رنسانس مطرح میکنه، قرون تاریخ اروپا، قرون وسطا. میگن در قرون وسطا تحول تازه‌ای در ابزار تولید رخ نداد. قرن‌ها بود که ابزار تولید یک شکل خاص رو برای خودش داشت و هیچ گونه تغییر و تحولی درش نبود. شرق می‌رفتی همون ابزار تولید بود، غرب می‌رفتی همون ابزار تولید بود، یکسان یک نواخت. ابزار تولید زراعتی بود، گاواهنی و استفاده از این ابزار برای تولید گندم و جو و امثال. تکاملی رخ نداد. تکامل‌ها و تحول‌ها اکثرا پس از رنسانس پیدا میشه، پس از کشف قوه بخار، نیروی بخار پیدا میشه. پس ابزار تولید در تمام دنیا یک نواخت بوده. اگر تکامل علوم بر اساس تکامل ابزارهای تولید هست، میباید در تمام دنیا در اون زمان که ابزار تولید یک نواخته، علوم هم در یک سطح باشه، یک نواخته. در صورت که میبینید با اینکه ابزار تولید یک رقم بیش نیست، در سراسر جهان هم در همون سطح باقی مونده، ولی علوم تفاوت‌های بسیاری در شرق و غرب داره. غرب از نظر علمی، از نظر علوم عقب مانده و در قرون تاریخ خودش به سر می‌بره، و شرق در اوج تفکرات علمی و در قرون روشن و بسیار نورانی خودش به سر می‌بره، یعنی اوج تمدن شهر. پس معلوم میشه از اینجا که علوم تابع تغییرات در ابزار تولید نیست. اگر تابع تغییرات در ابزار تولید نبود، همونطور که ابزار تولید در همه جای یک رقمه، علوم هم باید یک رقم می‌بود. حالا نمونه هایی برای این مطلب میگن که در چین دستگاه چاپ اختراع شد، ظاهرا قرن نهم بوده. در قرن 13 میلادی مسلمان ها از چینی ها این دستگاه چاپ رو، اختراع چاپ رو کسب کرد و استفاده کردن و در قرن ظاهرا 16 باشه که کشورهای غربی از این ابزار استفاده میکنند. خب چطور شد دستگاه چاپ که یک وسیله‌ای در نتیجه پیشرفت علوم به دست آمده در کشوری مثل چین که ابزار تولیدش فرق با ابزار تولید جاهای دیگه نداره اختراع میشه، پس از چندین قرن بعد این دستگاه مورد استفاده دیگران در کشورهای اروپایی واقع میشه. پس معلوم میشه علم حرکتش را مدیون حرکت ابزار تولید نیست. اگر نه ابزار تولید در همه جای رقمه، علوم تازه ای هم در این طرف و اون طرف نباید پیدا بشه مگر مطابق با هم در تمام دنیا. نمونه های چندی رو دارم. بعد یک مطلب دیگه هست. بله عرض کنم که در قرن 8 مسلمان ها از چین میگیرن دستگاه چاپ رو از چینی ها و در قرن 13 اروپایی ها از مسلمان ها. مطلب دیگه هست و اون این که تلاش های علمی در بسیاری از موارد حاکی از نیازی که انسان داره، یعنی یک نیازی داشته، احتیاجی داشته انسان، این احتیاج او رو واداشته که دنبال فعالیت های علمی بره تا این نیاز خودش رو برطرف کنه. در بسیاری از موارد اینطوره. چون اونا ممکنه بیان بگن نیازهای انسان هست که باعث این میشه که علوم پیشرفت کنه و وقتی این نیاز باعث پیشرفت علوم شد، این نیاز در هر جا که پیدا شد علم در اونجا پیشرفت میکنه. بنابراین باز برمیگرده به یک عامل مادی، درسته به ابزار تولید برش نگردوندن، به یک عامل مادی برش کردن. پس نیاز علت پیدایش علوم و تکامل علوم، میخوان اینو رد بکنن. میگن درسته که در بسیاری از موارد نیاز وادار میکنه انسان رو برای تلاش و فعالیت تا اینکه در فعالیت علمی تا اینکه این نیاز برآورده، ولی اینجور نیست که علاقه سببیت و علت و معلول بین نیاز و علوم باشه. چون در نمونه هایی داریم کردن و اصلا مخالفه. ما داریم نمونه هایی رو که در اونجا نیاز بوده، قرنها هم نیاز بوده، ولی علوم برای رفع این نیاز چاره‌ای نیندیشیده. مسئله‌ای که الان به نظر ما بسیار ساده میاد ولی در وقت خودش بسیار مهم بوده، عینک. نیاز به عینک از کی برای انسان پیدا شده؟ از ابتدای خلق. از ابتدایی که انسان روی زمین بود نیاز به وجود عینک هم بود، ولی این عینک در قرن 13 پس از کشف قوانین نور و انعکاس نور در اون وقت اختراع میشه، ولی نیاز به این دستگاه از ابتدای آفرینش نشده. بخیر از اون ابتدا بالاخره یک زمان میره یک پیرو تحصیل میشه نیازمند به عینک میشه، یا بر اثر بعضی از عوارض طبیعی قدرت دید خودش رو از دست میداده، کم میشده، نیازمند به عینک میشده. و مخالفش هم داریم، یعنی داریم مواردی رو که نیاز نبوده ولی علوم توانسته نیرویی رو کشف بکنه که قرنها بعد نیاز به این نیرو افتاده. نیروی بخار در کی بهش نیاز افتاد؟ در وقتی که امکان صنعتی کردن کارخانجات و دستگاه های ماشینی و امثال اینها شده. ولی این نیروی بخار در قرن سوم میلادی کشف شده، بیش از 15 قرن جلوتر. پس نیاز فراهم نشده ولی علم تحصیلش کرده. و از مواردی که نیاز بوده ولی علم برای برطرف کردن این نیاز چاره ای نیندیشیده، مسئله حرکت به وسیله کشتی در دریا. حرکت به وسیله کشتی در دریا از ابتدای کشتی پیدا شده. خب این برمیگرده به 10 قرن قبل. ولی این حرکت کشتی در دریا بود، نیاز به قطب نما هم همون زمان که حرکت کشتی در دریا بود پیدا شد، قطب نما پیدا شد در نتیجه هم میلادی. پس نیاز به تنهایی کافی نیست برای اینکه علم پیشرفت کنه و چیزی تازه رو ارائه بکنه، بلکه اون که در مسئله علم و پیشرفت علوم نهفته است او اینه که علوم یک خط تدریجی خاص به خود رو داره، مطابق با یک خط تدریجی سیر میکنه، از وسایل دیگه هم کمک میگیره، گاهی نیاز وادارم میکنه، ولی اینجور نیست که تابعی از متغیر نیازمندی ها یا تابعی از متغیر ابزار تولید باشه. نیاز وادار میکنه که فعالیت بکنه و پشت سرش پیدا بشه برای رفت. اگر یک چنین چیزی شد دیگه پس اون حرف هیچ فایده‌ای برای اینها نخواهد داشت، چون اگر بخوام بگن علوم تابع نیازمندی هاست، بگم کو الان 15 قرن گذشته از نیازمندی انسان مثلا به فلان شیء خاص، در صورتی که میدونیم علوم چیزی رو ارائه نکردن. تلاش برای رفع این نیاز باید به زودی، حالا زودی مربوط به اون بفرمایید 1 قرن، 100 سال طول بکنه جواب این رو بدن، جواب این نیازمندی رو. پس اینجور نیست، ما میخوام این حرف رو بزنیم که علوم تابع نیازمندی هم نیست. این موردی که ما گفتیم چی می‌فرمایید؟ استثناء، اگر استثناء خورد یک چنین قانونی معلوم شد علیت نیست، ما هم حرف که علیت نیست. ملاحظه فرمودید یا نه؟ اولا که یه مورد، موارد بسیاری منطقه مورد مشخص رو علم میکنه، چقدر فرمودید یا نه؟ ثانیا وقتی معلوم شد که چنین مواردی هست که علوم تابع حرکت ابزار تولید نبوده یا تابع نیازمندی ها نبوده، این سخن که علوم حتما تابع نیازمندی ها یا حتما تابع حرکت ابزار تولیده، این سخن غلطه. ما میخوام همین رو بگیم باطله، نه اینطوره. یه خط خاص خودش داره، البته گفتیم خود ایشون تاکید میکنه که نیازمندی ها در بسیاری از موارد باعث این شده که انسان حرکت کنه و علوم رو به تکامل برسونه و از این تکامل علوم استفاده کنه، ولی میخوام بگیم علاقه سببیت علیت معلولیت نیست. بفرمایید. بفرمایید. به عنوان یک عامل بهش کال ده، نه به عنوان تنها عامل. مخالف خود ایشون تصریح میکنه، مخالف که نیست، ولی گفتن این که تنها عامل حرکت علوم ابزار تولیده و نیروی اصلی و اساسی در حرکت علوم ابزار تولیده اشتباه دیگه، این که قابل پذیرش نیست. العلم ولا اريد ان اقف عند الافكار العلميه طويلا، نمیخواهم در نزد افکار علمی توقف طولانی کنم، خوفا من الاصحاب، از ترس اینکه تطویل پیدا کنه، طولانی بشه. ولكن لن نستمع، ما از هنگامی که توقف کرده این ما نشنیده این مگر همان نغمه را، همان آهنگ را، همان آهنگی که مارکسیسم آن را رد و بدل میکرد در زمینه فلسفی و در تمام زمینه ها از زمینه های وجود انسانی. اون آهنگ اینه که فالعلوم الطبیعت طبیعیت رأیه ها تتدرج و تنمو طبقا للحاجات الاقتصادیت للحاجات المادیت. علوم طبیعی در دیدگاه مارکسیسم و نظریه مارکسیسم به تدریج
به تدریج پیش می رود و نمو پیدا می کند مطابق با نیازمندی های مادی. اون نیازمندی هایی که یتفتح عن حلب الاقتصادی، شکوفا می شود از اون نیازمندی ها و از اقتصادی، و تستجد به شیئا فشیئا و پیدا می شود، تجدید می شود به تدریج طبعا لتطور ظروف الاقتصادیه و تکاملها، به تبع تغییر شرایط اقتصادی و تکاملها. ولما کانت هذه الظروف نتاجا تاریخیا للوضع الاقتصادی للوضع القوى المنتجه، و چون این شرایط حاصل تاریخی وضع نیروهای تولید است و حاصل تاریخی وضع اسلوبهای تولید هست، فلا غرضه پس تعجبی نیست که برسد مارکسیسم در تفسیرش نسبت به حیات علمی به تولید کما تصل الیهم در نهایت کل شوکن، کما اینکه مارکسیسم میرسد به همین حرکت ابزار تولید در انتهای هر دوری. فی تحلیل حرکت تاریخ و علمیته المتعدده فی الجوانب، در تحلیل حرکت تاریخ، این صوت‌هایی که حرکت‌هایی که در تحلیل حرکت تاریخ داره و کار و کارهای متعدد الجوانب تاریخ، جوانب متعدد تاریخ، از هر جانبی که بررسی بکنه و تحلیل بکنه میرسه به ابزار تولید. فکل مرحله تاریخیه ستکیف اقتصادیا وفقا لاساليبها فی الانتاج، پس هر مرحله تاریخی شکل میگیرد از نظر اقتصادی مطابق با اسلوب‌های اون مرحله در تولید. و تصاحب فی الحرکت العلمیه فی المدى الذي يفرضه واقعها الاقتصادی، و شریک می شود در حرکت علمی این، در حرکت علمی در مقداری که اون مقدار رو فرض می کنه و واجب می کنه واقعیت اقتصادی این مرحله. یعنی واقعیت اقتصادی این مرحله چقدر لازم می کنه که در علوم پیشرفت حاصل بشه، همون مقدار ابزار تولید ایجاب میکنه که در علوم پیشرفت حاصل بشه. و حاجات حل مادیه و همچنین مطابق با نیازمندی های مادی اون مرحله، النابعه من هذا الموضع، که این نیازمندی های مادی ناشی شده است من هذا الواقع، از این واقع، یعنی از این واقعیت مرحله خاص. فاكتشاف العلم للقوة البخارية المحركة في أواخر القرن الثامن عشر مثلا كان دليل الظروف الاقتصادية. اكتشاف علم نيروي محركي بخار رو در أواخر قرن هجدهم مثلا زائدة این كمي شرائط اقتصادية بود و همچنین نتيجة نياز توليد سرمایه‌داری بود به نیروی عظیم برای حرکت بخشیدن به ابزارهایی که تکیه دارد بر اون ابزارها این تولید سرمایه‌داری. و کذالک و همچنین است سایر کشف‌ها و تغییرهایی که یحتفل بها تاریخ العلم، جشن می‌گیرد و شاد می‌شود نسبت به اون کشف‌ها و تطورات تاریخ علم. و تیمانلی نلخه ملاحظاتنا علی هذا الموقف المارکسیسی تفسیر العلم، در اون که می آید ما خلاصه می کنیم انتقادات خودمون رو بر این موضع مارکسیسی در تفسیر العلم. الف اذا استثنینا الاثر الحدیث نجد ان المجتمعات التي سبقت الى الوجود كانت متقاربه الى حد كبير في وسائل الانتاج. ما همون نقطه می خوام اشاره کنم که عرض کردیم در اجتماعات قبل از عهد جدید، عصر جدید، در اون زمان تمام وسایل تولید در همه جا یکسان بوده ولی علوم یکسان نبوده. هنگامی که ما استثناء کنیم عصر جدید رو، میابیم که جوامعی که سبقت گرفته است بر این عصر نسبت به وجود، اینها متقارب بودن، نزدیک به هم بودن تا حد زیادی در وسایل تولید و روش‌های تولید. ولم يكن بينها اي فرق جوهري من هذه الناحيه، بین اون جوامع قبلی از این ناحیه، از ناحیه شکل تولید و ابزارهای تولید فرق جوهری و اساسی نبوده. فالزراعه البسيطه والصناعه اليدويه هما الشكلان الرئيسان للانتاج، رئيسيان للانتاج. زراعت ساده و صنعت دستی دو شکل اساسی تولید بودند در مختلف تلك المجتمعات در این جوامع مختلف. و معنا ذلك في العرف الماركسي ان القاعده التي تقوم عليها هذه المجتمعات كلها واحده. معنای این در عرف مارکسی اینه که زیربنایی که قائم است بر اون زیربنا این جوامع همه اونها یه رقم یک جوره. و بر رغم من ذلك برخلاف این که زیربنای یکی هست فانها تختلف اختلافا كبيرا في مستوياتها العلميه. برخلاف این که از نظر زیربنا با هم متحدند اختلاف زیادی دارند در سطح‌های علمی. فلو کانت اشکال الانتاج و ادواته هی العامل الاساسی الذي يحدد لكل مجتمع محتواه العلمی، اگر اشکال تولید و ابزارهای تولید تنها عامل اساسی بود که تهدید میکرد و تعیین میکرد هر یک از این جوامع رو محتوای علمیش رو و یتظر الحرکت العلمیه وقتاً لدرجه تاریخیه و تغییر میداد حرکت علمی را مطابق با درجه تاریخی خودش، لما وجدنا تفسیراً لهذا الاختلاف، برای این اختلاف ما نباید تفسیری پیدا میکنیم، نمیتونیم تفسیر پیدا کنیم. ولا مبررن لازدهار العلم فی مجتمع دون مجتمع، و ما مجوزی برای شکوفا شدن علم در جامعه غیر از جامعه دیگر پیدا نخواهیم کرد، مادام که القوه الرئیسیه التي تصنع التاریخ واحده في المجتمع، مادامی که نیروی اساسی که تاریخ را میسازد در تمام این جوامع یکی. فلماذا اختلف المجتمع الاوروپی في القرون الوسطى مثلا عن المجتمعات الاسلاميه في الاندلس والعراق ومصر مع اشتراکهما في نوعيه القاعده. در ضمن بعد یه اشاره بکنم که در قرون وسطا واقعا فقر علمی زیادی حاکم بر غرب بود و نسبت به این فقر در کشورهای اسلامی غنای زیادی از نظر علمی حاکم بر کشورهای شرقی بود، بر کشورهای اسلامی بود، به جوری که برای رفع نیازمندی های مادی شون غربی ها متوسل می شدن به مسلمان ها. پارچه های اینجا و محصولات صنعتی دستی اینجا، ظرف های سفالی و چونی و امثال اینها از کشورهای اسلامی برای اونها می رسید و حتی از نظر پزشکی و طبی به قدری مسلمان ها پیشرفته تر بودن که گردن کلفت های اونها و متشخص هاشون اگر می خواستن معالجه بکنن خودشون رو، می اومدن در کشورهای اسلامی مثل بغداد، می اومدن اونجا خودشون معالجه می کردن و می رفتن. بنابراین از نظر علمی تفاوت بسیار زیاد بوده و همچنین مسئله اختراع ساعت پیشانیده اختراع ساعت در کشورهای اسلامی شد در زمان البته هارون، و وقتی این ساعت رو به شارلمانی فرانسه هدیه کردن فرانسوی ها با چوب و چماق حمله کردن که ما شنیده این شیطان ما را وسوسه میکنه و زندانی و میخواد جهنمی کنه، حالا احتمال میدیم که ظاهرا شیطان رفته در میان این لانه کرده که دنگ دنگ صدا میکنه، آمده این که این شیطان رو کلک که بکنیم و خودمون رو از جهنم نجات بدیم. تا اینکه یه عده رفتن توضیح دادن که نه بابا، این یکی از اختراعات مسلمان ها، این قضیه که در فرانسه محض علوم جدید رخ داده از نظر علمی خیلی عقب مونده بودن و برخلاف اون از نظر علمی کشورهای اسلامی. برای این کتاب های میراث اسلام رو شما میتونید نگاه بکنید و همچنین کتاب هایی که دی از قریه ها نوشتن در باره تمدن اسلام. روز دکتر گستاو لومون فرانسوی، آها بله، دکتر گستاو لومون فرانسوی هم کتاب تمدن اسلام و عرب رو نوشته، خیلی جالبه. خب حل مازا، چرا اختلاف و تفاوت پیدا کرده جامعه اروپایی در قرون وسطا مثلا از جوامع اسلامی در اندلس و عراق و مصر، با اینکه در نوعیت قاعده این دو با هم مشترک است؟ و کیف ازدهرت فی المجتمعات الاسلامیه الحرکت العلمیه فی مختلف الحقول به درجت عالیت نسبیان، و چگونه شکوفا شد در جوامع اسلامی حرکت علمی در زمین های مختلف نسبتا به درجه عالی؟ ولم يوجد لها اي تباشير في اروپا الغربيه، و برای این حرکت علمی هیچ گونه علائمی
هیچ گونه علامتی در اروپای غربی نیست. التي حالها ما رأته في حروب الصليبية من علوم المسلمين و مدنيتهم، اون حیثیت هایی که به دهشت افکند غربی ها رو، اون چرا که اونها دیدن در جنگ های صلیبیشون از علوم مسلمین و تمدن های و تمدن و حیثیت مسلمان ها حالها، یعنی دهشت ها به دهشت انداخت اونها رو، یه مرتبه اونها رو بخت فرا گرفت. وقتی که در جنگ های صلیبی حمله کردن، اکثر کتاب های که در موزه های لوور پاریس و موزه معروف سلطنتی انگلستان هست، اینها رو در جنگ های صلیبی به غارت بردن. کتاب هایی که الان ما هیچ یک از نسخش نداریم، ولی اونها هزارها هزار نسخش رو خودشون دارن. و یک جایی در ظاهرا میراث اسلام بود، یا جایی دیگه، من دیدم که شخصی هست به نام جراد از اهالی آلمان. این آقا 70 رساله از رساله های علمی بو علی سینا رو که در فیزیک و شیمی بوده ترجمه میکنه و به نام خودش منتشر میکنه. این نمونه ها هم داشتن. اینا بعد از جنگ های صلیبی پیدا شد. و بعد از جنگ های صلیبی عجیب اینه که اونها شروع به پیشرفت میکنن و رنسانس پیدا میکنه و مسلمان ها شروع به پیشرفت و عقب‌گرد و خواب مسلمان ها از نظر علمی پیشرفت علمی شده. ولماذا استطاعت الصين القديمه، الصين القديمه وحدها ان تختر افباعه، چطور توانست، چگونه توانست چین قدیم به تنهایی اختراع کنه دستگاه چاپ رو، ولم تتوصل الیها سایر المجتمعات الا عن طریقها، و نرسیده از این دستگاه چاپ دیگر جوامع مگر از راه چین. فقط اخذ المسلمون هاله الصناعه عن الصينيين في القرن الثامن الميلادي، مسلمین این صناعت رو از چینی ها در قرن هشتم گرفتن. ثم اخذتها اروپا عن المسلمین في القرن الثالث، سپس اروپا این صنعت رو، دستگاه چاپ رو، از مسلمان ها در قرن 13 گرفت. فهل كانت القاعده، قاعده اقتصادیه التي قامت عليها الصين القديمه تختلف فی جوهرها عن قاعده المجتمعات الاخرى، آیا زیربنای اقتصادی که چین قدیم بر روی اون زیربنا استوار شده بود فرق داشت در جوهرش با زیربنای جوامع دیگر؟ ب ان الجهود العلمیه و ان کانت تعبر فی کثیر من الاهالین عن حاجه مادیه اجتماعیه تتطلب الابداع، اون سخن که نیازمندی ها همیشه باعث پیدایش علوم جدیده، علوم تازه، تکیشف در علومه، این رو میخوان رد بکنن. میگن که درسته که در بعضی از موارد، در بسیار موارد، نیازمندی باعث میشه که انسان در کارهای علمی فعالیت بیشتری انجام بده و اختراعهای تازهی بکنه، و واقعا هم در بسیاری از موارد همینطوره. الان ضرورت جنگ نیازمندی های تازه‌ای رو برای ما به وجود آورده و باعث شده اختراع‌های تازه‌ای به وسیله مردمی که در این انقلاب واقعا سهیم بودن، شریک بودن، انجام بشه. اینا الان دارن اختراعات تازه‌ای رو انجام میدن. چیه؟ ضرورت جنگ نیازمندی باعث شده. خب ولی اینطور نیست که رابطه سببیت بین نیازمندی ها و پیشرفت علوم باشه. اون نمونه هایی که ارشدی میارن بله، پس زمینه چینه؟ مقدمه. به تعبیرات فلسفی و علمی خودمون، فلسفی خودمون، اینها علمیت ندارن، بلکه مقدماتی هستن که زمینه پیدایش علمیت رو فراهم میکنن، زمینه تأثیر علمیت رو فراهم میکنن. ان الجهود العلمیه، تلاش های علمی، اگر که حکایت میکند در بسیاری از موارد از نیازمندی مادی اجتماعی که اقتضای ابداع و ابتکار میکنن، ولیکن این نیازمندی، ولیکن نهاد این حاجه لا یمکن ان تکون هی التفسیر الاساسی الوحید لتاریخ العلم، این نیازمندی نمیتواند تفسیر، تنها تفسیر اساسی تاریخ علم و تغییرات آن باشد. فإن كثيرا من الحاجات بقیت تنتظر آلاف السنین، کلمت العلم به تنها بسیاری از نیازمندی ها باقی مونده و منتظره. سخن علم هزاران سال شده در باره خودش، ولم تستطع به مجرد وجودها فی حیات الناس المادیه امتن فرمن العلم به مکسده، و نتوانست به مجرد پیدایش این نیازمندی در زندگی مادی انسان اینکه دست یابد از علم به دست آوردی. حتی آن للعلم ان یصل الى درجه التي تطیع له قضاء هذه الحاجه، تا اینکه رسیده است برای علم که برسه خود علم به درجه ای که ممکن بشه برای او رفع این نیازمندی. ولنأخذ المثال على ذلك من كشف علمي قد يبدو الآن تافها ولكنه عبر في حينه عن تطور علمي جديد. به عنوان مثال بیاوریم برای این مطلب یک کشف علمی رو که الان بی ارزش به نظر میرسد، ولكن در هنگام خودش، در زمان خودش حاکی بوده از یک تطور علمی تازه، یک تغییر علمی جدید. و هو اختراع النظارا، اختراع عینک ها، نظاره عینک. فحاجت الناس الى النظارات مثلا قدیمه قدم الانسان، نیاز انسان، نیاز مردم به عینک ها قدیمه، به همون قدمی که انسان داره. ولیکن هذه الحاجت المادیه، این نیازمندی مادی، بقیت تنتظر دوره ها، انتظار نقش خودش رو میکشیم، حتی جا القرن الثالث عشر تا قرن 13 رسید. فاستطاعت اروپا ان تأخذ عن المسلمین معلوماتهم عن انعکاس الضوء و انکساره، تا به جای رسیده که اروپا توانست از مسلمان ها معلوماتشون رو درباره انعکاس نور و انکسار نور بگیره. قوانین عددی ها و اینها رو شاید در فیزیک خوانده باشید یا فی الجمله شنیده باشید که تأثیر نور در انکسار نور، نور وقتی که به جایی میخوره به طور شکسته بر میگرده و شعاع شکسته شده نور در تابستان وقتی به زمین میتابه، شکست شعاع نور به صورت سراب از دور در خیابان‌های اسفالته به خصوص و در بیابان‌های خیلی خوش به صورت سراب دیده میشه. این چیه؟ این نتیجه انعکاس نوره، انکسار نوره. و همچنین قوانین انعکاس نور، که وقتی نور برمیگرده چه اثراتی رو داره، در کجا تجمع پیدا میکنه و در کجا پخش میشه. از اینها آمدن و به دست آوردن عینک رو از این راه سراب. و به تالی تمکن العلماء على اساس هذه المعلومات ان يصنعوا النظارات، و در نتیجه علما توانستن بر اساس این علوم، این معلومات بسازند عینک ها رو. فهل كان هذا الحدث العلمي وليد حاجة جديدة نبعت عن الواقع الاقتصادي والمادي للمجامع، آیا این حادثه علمی زائده نیاز تازه‌ای بوده که پیدا شده است ناشی شده از واقعیت اقتصادی و مادی جوامع، او کان نتیجتا لعوامل فکریه، یا اینکه نتیجه بعضی از عوامل فکری بوده که استطاعت ان تؤدی الى اختراع النظارات، که توانسته منجر بشه به اختراع عینک ها عند وصولها الى درجه معینه، هنگامی که اون علوم رسیده است به درجه معینی از تطور و رشد و تکامل. ولو کان بامکان الحاجه المنبثقه من الظروف الاقتصادیه ان تفسر العلم والكشوف العلمية فكيف يمكن أن نفهم اكتشاف أوروبا لقدرة المغناطيس على تعيين الاتجاه في القرن الثالث عشر؟ اگر در امکان نیازمندی ناشی از شرایط اقتصادی بود که تفسیر کند علم را و کشف‌های علمی را، پس چگونه ممکن است ما بفهمیم اکتشاف اروپا را نسبت به قدرت مغناطیس و تعیین جهت در قرن سوم؟ یعنی چطور شد که اونا در اون زمان تونستن قدرت مغناطیس رو بر تعیین جهت پیدا کنن؟ اگر نیازمندی تنها کافی، چطور شد در قرن 13 با اینکه نیاز به این قدرت مغناطیس از ابتدایی که انسان حرکت در دریا رو به بکشی شروع کرده؟ حینت تعملت الابرت المغناطیسیه چینی ارشاد سفون هنگامی که به کار برده شده کاملا سوزن مغناطیسی اون اقربه روی قرص نماره میشه. در ارشاد تکی ها در راهنمای تکی ها معنی طریق البحری کان هو طریق رئیسی لتجارتی قرون خلق، با اینکه راه دریایی راه اساسی بوده برای تجارت در قرون گذشته و کان رومان یعتمدون فی التجار علی طریق البحر به صورت رئیسیه و رومی ها تکیه داشتن در تجارت بر راه دریایی به صورت اساسی و لم یتح لهم بالرغم من ذلك ان یکتشفوا للمغناطیس قدرته علی توجیه السفن و برای اونها ممکن نشد برخلاف اون که بیشتر نیازمندیشون رو از راه تجارت های دریایی به دست می آوردن بطرف می کردن، برای اونها ممکن نشد که کشف کنند برای مغناطیس قدرتش رو بر توجیه کشتی ها راهنمای کشتی ها و لم تشفع لهم حاجاتهم النابعه من واقعهم الاقتصادی بذاله و کمک نکرد اونها رو نیازمندی هاشون که این نیازمندی ها ناشی بود از واقعیت اقتصادیشون در مورد این مسئله. بینما تؤكد بعض الروایات تاریخیه در صورتی که بعضی از روایات تاریخی اصرار بر این نکته داره که ان الصين قد ظفرت بهذا الكشف قبل 20 قرن تقریبا، چین توانست قدرت مغناطیس رو 20 قرن قبل کشف کنه. خب چین کشف کرد ولی نیاز بهش نداشت چون مسافرت دریایی نداشت اونقدر، ولی روم با اینکه بیشترین تجارتش از راه دریا بوده و نیاز به ایشاشه کشفش نکرده بوده. وقد یتفق للعلم ان یسبق بفتوحه الحاجه الاجتماعیه، گاهی برعکس میشه، برای علم امکان پیدا میکنه که قبل از نیازمندی های اجتماعی فتحی بکنه و مشکلی رو حل بکنه. از استقبال شروط الفطریه للفتح الجدید، اونم زمانی که شرایط فکری این فتح تازه علمی کامل شده باشه. فالقوة المحركة للبخار هي من حاجات المجتمع الرأسمالي في رأي الماركسية، نیروی محرک بخار از نیازمندی های جامعه سرمایه‌داری در نظر مارکس. مارکس دیگه جامعه سرمایه‌داری نیاز به نیروی بخار داره چون سرمایه‌داری صنعتی پیش میاد و میخواد پیشرفت بکنه در به طور ابزار تولید، اینه که نیروی بخار رو این جامعه خیلی. ولكن العلم قد اكتشفها بالرغم من ذلك في القرن الثالث الميلادي، علم برخلاف این کشف کرده است این نیروی بخار رو در قرن سوم میلادی قبل ان تظهر طلائع الرأسمالیه الصناعیه علی مسرح التاریخ به اکثر من 10 قرون، قبل از اینکه طلیعه های سرمایه‌داری صنعتی بر صحنه تاریخ ظاهر بشه قبل از بیشتر از 10 قرن. صحيح ان المجتمعات القديمه لم تستثمر هذه القوه البخاريه، درسته که جوامع قدیم از این نیروی بخار استفاده نکردند، ولكننا لا نتحدث عن مدى قدره المجتمع على الاستفاده من العلوم، ولی بحث ما سخن ما درباره مقدار قدرت جامعه بر استفاده از علوم نیست، بلکه بحث ما در چیز دیگریه. انما نبحث الحركه العلميه نفسها، ما بحثمون در خود حرکت علمی که حرکت علمی معیار اشتیام مطابق با چیه و ندرس ما اذا کانت تعبیرا نقلیا عن الحادثه الاجتماعیه المتجدده بدورها او حرکه اصیله لها شروطها سیکولوژیه و تاریخ الخاص، ما بحثمون از اینه بررسی میکنیم این رو که آیا این حرکت علمی تعبیر عقلانی از نیازمندی های تازه اجتماعی به نوبه خود، یا این حرکت علمی حرکت اصیلی که شرایط روحی و فکری خاصی رو داره و برای او تاریخ اختصاصی دیم. قرن 13 استفاده از نیروی بخار برای حرکت موتور کشتی کشف شد، وگرنه نه نیروی بخار رو قبل از اون هم میدونم. بله، خب در قرون قبل هم معلوم بوده که نیروی بخار میتونه سر دیگ رو بپرونه. نیروی بخار میتونه اگر چیزی مثلا در یک جایی هست این شی رو و درش بسته هست این رو پرتاب بکنه، این رو میدونستن. ولی این که از این راه برسن به این که پس از اینجا میشه موتور یک کشتی رو به حرکت درآورد، این حرف رو بزنم. پس نیروی بخار مقصود همینه که بخار قدرتی رو داره بر حرکت، بر ایجاد حرکت، تشویق نیروی. ولی این که میتونه از این استفاده کنن برای این که کشتی رو به حرکت در بیارن، دیگه بادبان لازم نیست برای کشتی بگذارن، یا این که با پارو کشتی رو به حرکت در بیارن، این مسئله تازه تحت شده. وگرنه خود نیروی بخار، این که بخار نیروی داره و این نیرو به اصطلاح میتونه کشتی رو به حرکت در بیاره فل جمله، این تازه نبوده. و اما تبعیت العلوم طبیعیه لتطور القوى المنتجه، یک مطلب تازه است و اون اینه که مارکس میگه علوم طبیعی به تابع نیروهای تولید، به اینجور که نیروهای تولید وقتی که در صحنه اجتماعی وارد میشن، باعث میشه خود اینها که علوم تازه ای رو به دست بیارن. یکی از ابزارهای تولید و نیروهای تولید مثلا دستگاه میکروسکوپ. تا وقتی میکروسکوپ نبود، دنیایی از علوم برای بشریت مجهول بود، ولی میکروسکوپ که به دست آمد، از اینجا وارد شدن در علومی که در مورد اشیاء ریز، موجودات ریز، میکروب ها و باسیل ها و امثال این ها. خب حرف مارکس ها اینه که ببینید ابزار تولید هست که باعث پیشرفت علوم شده، از اینجا علوم تازه پیدا شده، و همچنین طرفی تلسکوپ پیدا نشده بود، از وضع کرات آسمانی به طور دقیق کسی نمیتونه خبر بده، اما تلسکوپ پیدا شد. وقتی که این دستگاه، این ابزار پیدا شده، میتوانند از این راه به علوم تازه‌ای دست پیدا کنند. پس چطور میگید که علوم تابع ابزار تولید نیست؟ ایشون میگه درست نقطه مقابل این قضیه است. چرا؟ چون خود این ابزارهایی که شما دارید میگید معلول یک درجه علمی خاصی، که اون درجه علمی خاص باعث پیدایش این ابزارها شده، علم رول پیدا کرده که توانسته این ابزارها رو در اختیار بشر قرار بده، و بعد علم از این ابزارها توانسته برای رشد خودش استفاده کنه. اینجور نبوده که این ابزارها باعث پیدایش علوم بشن. ممکن اونجا ابزارها باشه، ولی انسان از این ابزارها برای استفاده علوم تازه به کار نبره. اونی که محرک انسان بوده، اونی که باعث شده علوم تازه به دست بیاد، همون شرایط ذهنی که متفکرین داشتن که اونا رو وادار میکرده همیشه دنبال حل مشکلات تازه و حل مجهولات و معلوم کردن اونها، به صورت معلوم در آوردن اونها برون. و این مسئله انسانی، این انسانه که دنبال این مسائل میره. ابزار تولید همیشه وسیله برای استفاده های او و در اختیار او. و اما تبعیت العلوم طبیعیه لتطور القوى المنتجه به وصفه المصدر الذي يمون العلم بأدوات البحث الضروريه له. اما پیروی علوم طبیعی نسبت به تکامل نیروهای تولید به عنوان اینکه نیروهای تولید مصدری است که، منبعی است که کمک میکند به علم به وسیله ادوات ضروری که علم لازم داره، و ادواتی که برای علم ضروری است، ادوات بحث، نه ادوات بحثی که ما داریم میگیم، یعنی ادوات کاوش و تلاش. بحث در اصل لغت به معنی همون کاوشه، و الان هم که ما میگیم مباحثه کردن، مباحثه میکنیم و بحث میکنیم، این به معنی همون، به معنی همین کاوشه. در قرآن هم هست فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه. خدا کلاغی رو فرستاد که بکاود در زمین تا به او بنمایاند که چگونه برادرش را در زمین مخفی کنه. فهیت الواقعه علاقتون مغلوبه. این رابطه‌ای که اینها میگن که علوم تابع نیروهای تولیده، ابزارهای تولیده، در واقع رابطه چپه.
ذالک ان العلوم الطبیعیه و این کانت تنمومت تکامل طبقا لما تفخر بهی من عدوات لتجرات و الاختبار من مراقبه و مجاهر و آلات تسکیل و ما الیها و لازم. توضیح این که رابطه کفه است واژگونه است یه اونینه که علوم طبیعی گرچه روز پیدا می کند و تکامل پیدا می کند مطابق با اون که به دست آورده است از ادوات تجربه و آزمایش اختبار، که اون ادوات عبارتن از مراقب و مجاهر، مراقب تلسکوپ ها، مجاهر میکروسکوپ ها، و آلات تصویر و ابزار تصویر، ابزارهایی که بتونه ثبت بکنه اینها رو، مثل ضبط صوت و بنشاری ها. مجهر یعنی میکروسکوپ، مرقبم یعنی تلسکوپ، وسیله مراقبت و مشاهده. مجهر یعنی بزرگ کننده، آشکار کننده در لغت. ولیکن این ادوات و ابزار خودش نیست مگر حاصل علم. یقدمه العلم بین یدی العلماء، علم این رو در اختیار علما گذاشته تا اینکه برای اونها ممکن بشه استخدام آن، به کار بردن آن، فی الوصول الی مزید من النظریات، در رسیدن به نظریات بیشتر و استکشاف الاسرار المجهوله و کشف کردن اسرار مجهول. اختراع المظهر فی القرن السابع عشر کان ثوره فی وسائل الانتاج لانه استطاع ان یزیح الستار عن دنیا مجهوله لم يكن قد اطلع عليها الانسان قط ولكن ما هو المظهر. اختراع میکروسکوپ در قرن هفدهم انقلابی بود در وسایل تولید، چون توانست برچیند پرده را از دنیای مجهولی که اطلاع پیدا نکرده بود بر اون دنیای مجهول انسان هرگز، ولكن خود دستگاه میکروسکوپ انه نفسه ليس الا نتاجا للعلم، خودش حاصل علمه و خودش حاصل اکتشاف قوانین نوره و حاصل اکتشاف کیفیت